اما دشوار است. نام و یاد او در قلب ها و تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند. دکتر تهرانچی با عنوان یک دانشمند متعهد همواره در یادها خواهد ماند. او با ایمان و علم خود راه را برای پیشرفت‌های آینده روشن کرد. شهادت او پیامی بود که دشمنان هرگز نمی‌توانند اراده یک ملت را بشکنند. یاد و خاطره این دانشمند والا مقام گرامی باد.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و خاک تو پسر. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار
ما. بله، لحظات پایانی برنامه امروز کافه صبح نزدیک میشیم. این هفته از آدم های قانع صحبت میکنیم. این روز از این گفتیم که قناعت چیست و آدم قانع کیست. فردا چی خواهیم گفت؟ شما عزیزان فردا با ما بگوین که چقدر شخصا اهل قناعت هستین و در کدام حصه. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزه زیده نمایه و از نیستان آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
قصه ها تو بدون قدره لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده میبازه اونی که پی قصه میگرده کجایی جونم قصه رو بکن یه لحظه اون رو صرف دل کن تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره بس دیگه این ماتم خدا بس دیگه این عذاب گرفتن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خورن زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده تلفش نکن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خورن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون نبینم چشاتا گریون و پریشون هر روز واسه تو یه فرصت جدیده هر روز خدا پر نور امیده چون شب گرد از همه شادی دنیا چند روزی ها
مثل این آهن دنیا کوتاهه نه جو میبینی آخر راهه نداری حرفی واسه یه گفتن به از این که
بیا زندگی کنه
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
پرسیدی خدا کو و من گفتم همینجاست. خدا پیش من و تو، خدا در قلب ما هاست، خدا در آسمان ها، خدا روی زمین است، خدا هر جا که باشد بزرگ و نازنین است. خدا نزدیک نرگس، خدا نزدیک شب‌بوست، گل و زیبایی گل نشان از خوبی اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. خنده روهای بانشاد، مهربانه با ادب، سلام و سلام و سلام. بچه های سرحال سرزمین افغانستان، دخترای پرشور و مهربان، کلانه عزیز، سلام و سلام و سلام، روزتان بخیر و نیکی. از خدای مهربان برای یک یکتان سلامتی و جانجوری و دل شاد آرزو میکنم. امروز هم به خانهایتان آمدیم که 15 دقیقه با هم باشیم. خوب و خوش هستین؟ سرحال و سرزنده هستین؟ الهی شد خوش آمدین به شاپرک امروز. امروز کتاب جان قرار است که بیایه و با هم گپ و گفت داشته باشیم. خب تا کتاب جان میایه، من شماره ایده که میتونین از طریقش با برنامه خودتان پیام روان کنین نمیگم. صدای گرمتان هم میتونین روان کنین بخاطری که شماره با واتساپ وصل است. از کلانترتان کمک بگیرین برای این کار. 0093794714144 منتظر هستیم. انا کتاب جانم اومد، ما برم دروازه رو باز کنم، برم به استقبال کتاب جان. آمدم. خوب کتاب جان، خیلی خیلی خوش آمدی.
زنده باشه خاله بارو.
با دوسته ما جورپرسانی کن کتاب جان که باز گپ و گفت ما نشروع کنیم.
بچش کودکان نازنین دوستاشتری، سلام ها و درود های ما بر شما باد. هر جای هستین و برنامه خودتان رو بشنوین، در پناه خدای مهربان شاد و سرحال و سلامت باشه.
الهی آمین، الهی آمین.
خوب خالا بارو، من خدمتتان هستم.
تشکر کتاب جان. بهتر از شروع کنی و بگویی که امروز قرار است مواد طفلای عزیز داخل خانه را با چه کسی آشنا کنی؟
امروز قرار است که یک شهید بزرگوار را معرفی کنم که یک شهید بلند آواز است، شهید دکتر مصطفی چمران.
آها کتاب جان، من نام ایشان زیاد شنیدم. خب چطور است که از کودکیشان شروع کنین؟ ای که در کدام شهر ایران متولد شدن و چه قسم گذراندن کودکیشان؟
بله، شهید دکتر مصطفی چمران در سال 1311 در شهر تهران متولد شدند. ایشان از همون کودکی بسیار درخوان بودند، همیشه و مکتب شاگرد اول بودند.
به 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 بیشک شنافرین.
به خاطر درخوان بودنشان شانس خارج قبول شدند و برای تحصیل در سال 1337 به امریکا رفتند.
آها، قنده یه خاله، محصلین به کشورهای مختلف وقتی دوره لیسه را خلاص می کنن، اگه استعداد داشته باشن یک امتحان را می تن و باز اگه قبول شوند برای ادامه درسشان به کشوری غیر از کشور خودشان می رن که اونجا خوب درس بخونن. خب ادامه بده کتاب جان.
شهید دکتر مصطفی چمران به امریکا یک دانشجوی ممتاز و موفق بودند که در دو تا از دانشگاه‌های معروف امریکا با ممتازترین درجه علمی موفق به اخذ دکترا الکترونیک و فیزیک شدند.
آفرین به ایشان. قنده خاله، گپ و گفت ما و کتاب جان درباره شهید دکتر مصطفی چمران ادامه داره. شما از پولی رادیو شور نخورید.
دکتر چمران بعد از اینکه به 15 خرداد 1342 رژیم شاه قیام مردم مسلمان ایران در ظاهر سرکوب میکنه، با وجودی که میتونست به امریکا بمانه، به همراه تعدادی از دوستان مؤمن خودش اول به مصر بعد به لبنان میره و مصروف فعالیت‌های اسلامی میشه.
عجب. کتاب جان، باز ایشان چه زمان به ایران برمیگردن؟
دکتر چمران با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بعد از 23 سال به وطن خودش باز میگرده.
عجب.
و همه تجربیات انقلابی و علمی خودش را در خدمت انقلاب اسلامی میگذارد. خاموش و آرام ولی بسیار فعال و قاطعانه و سازندگی مصروف میشه. همه تلاش خودش را صرف تربیت اولین گروه های پاسداران انقلاب اسلامی در سعدآباد تهران می کنن.
عجب. میگم کتاب جان، یه نفر مثل ایشان که هم درس خوانده بوده، هم فعال بوده و هم در کارهای نظامی استاد بوده، حتما مسئولیت مختلفی داشته.
بله خانم، اون درست است. ایشان جدا از اینکه یک فرمانده شجاع بود و در جنگ های نامنظم و چریکی استاد بود، مسئولیت‌های مختلفی هم داشته. از جمله ایشان از طرف امام خمینی رحمت الله علیه وقتی که در کردستان موفق میشه که دشمنان ایران و اسلام شکست بدن،
خب،
و حیث وزیر دفاع منصوب شده.
آفرین آفرین. قدر خاله، وزارت دفاع در هر کشوری یکی از مهمترین وزارتخانه هاست و بسیار حساس است، چون کار این وزارتخانه دفاع از کشور در مقابل تجاوزات دشمنان است.
خانم بانو، ایشان همچنین در اولین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب میشه.
میگم کتاب جان، چقدر این شهید عزیز انسان فعالی بوده.
درست از خانم بانو، شهید چمران در هر جایی که نیاز بوده حضور داشته. یک زمان در کردستان، یک زمان در خوزستان، در هر جایی که احساس نیاز میکرده حضور داشته.
درست است. میگم کتاب جان، دکتر مصطفی چمران چه زمانی در چه تاریخی به شهادت رسیدن؟
شهید مصطفی چمران در سال 1360 31 خرداد بر اثر اصابت ترکش خونپاره به شهادت رسیدن.
یاد و نامشان گرامی. کتاب جان تشکر از خودت که امروز ما و اطفال داخل خانه را با یک شهید بزرگ و ناماشنا، یعنی شهید دکتر مصطفی چمران، آشنا ساختی.
خواهش میکنم خاله بانو. خب دیگه اگه اجازه تو باشه ما دیگه کم کم از شما و اطفال نازنین اجازه بگیرم و رخصت شوم.
خواهش میکنم کتاب جان، بسیار زیاد خوش آمدی.
کودکان نازنین و دوست داشتنی، بدرود خاله بانو، بدرود.
با من خدا کتاب جان، خوش آمدی. دوستای عزیزم، امروز با کمک کتاب جان با گوشایی از زندگی شهید چمران آشنا شدیم.
چشماتو بستی و اون روی ماها عاشقونه دیدی و رفتیم، تا لحظه آخر دیدی خدایی را که عمری عاشقش بودیم، از راه این معبد رفتی به جایی که از اول لایقش بودیم.
لحظه آخر
عزیزم، نوبت خواندن پیامک های شماست. پیامک امروز از طرف دختر نازیست به نام سارا جان که در مشهد مقدس زندگی میکنه. سارا جان نوشته کرده که خانشا پرک سلام، من یک کتاب دارم که زندگی نامه انسانهای بزرگ در اون نوشته شده. زندگی انسانهای بزرگ کلش درس است. میفهمین اونا خیلی زحمت کشیدن، خیلی هایشان دانشمند هستن و سختی زیادی هم تحمل کردن و زیاد هم کوشش کردن که به این مقام و مرحله رسیدن. سارا جان بله، همه قسمیست که خودت گفتی عزیزم. انسانای بزرگ همگی اهل تلاش و کوشش بودن و البته ناامید هم نمی شدن. زندگی اونا بر ماها درس است. تشکر عزیزم به خاطر پیامک که بر ما روان کردی. دوسته عزیزم، اجازه بدین که نام یکی دو تا از دوسته عزیزه بگیرم که پیامکایشان به دست ما رسیده. لیلا جان، دوست عزیزمان از مزار شریف، عباس جان از بامیان که گفته برنامه شاپرک بسیار دوست داره، و همچنین صادق جان 8 ساله از شهر هرات. انشالله که همه شما شنونده عزیز همیشه صحتمند و خوش باشین.
شاپرک
با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا که باز میایم به خانه هایتان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز عزیزان شرمنده می خواهیم در ارتباط با یک مشکل صحی بهداشتی مهم و نسبتاً شایع میان مردم با شما صحبت بکنیم، در رابطه با دانه های صورت و روی بعضی ها و خصوص در جوان ها که به این دانه ها جوانی دانه یا دانه های غرور جوانی هم گفته میشه و اکثرا در سنین بعد از بلوغ در میان پسرها و دخترها یا کمی دیرتر هم ممکن است که دیده شوه و به وجود بیایه. دانه ها یا به گفته اینجا در ایران جوش های صورت با اونا آکنه هم گفته میشه، آکنه ولگاریس. این دانه ها میتونه کوچک و خرد باشه یا گای بزرگ شده، برجسته و پوندیده و حتی چرکی هم میشه. میتونه یک وقتای روی صورت و گونه های ما را مبتلا بکنه. گای علاوه بر این میتونه روی پشت ما، بازوها، شانه ها و کمر افراد هم این دانه ها دیده میشه. یکی اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه یا دانه های غرور جوانی یا جوانی دانه چرا با وجود می آید؟ عوامل تشدید کننده و زیاد شدنشان چیست؟ راه های کنترل و معالجیشان چیست؟ و سوالات متعدد دیگر در رابطه با دانه های غرور جوانی یا جوش های جوانی، اینا را با کارشناس گرامی و دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی و پوست، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که امید است ما را همراهی بکنید. قبل شروع بحث با خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در مورد سوالاتی که هست پاسخگو خواهم بود.
تشکر از لطف شما خانم دکتر بابت ای که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که اینمی دانه ها و جوش ها یا آکنه ولگاریس یا امی دانه های غرور جوانی روی صورت و بدن و قسمت های مختلف بدن ما ماهیتش چیست و چرا و چی باعث میشه که این دانه ها با وجود بیاید؟
بله، در خصوص آکنه ولگاریس یا همون جوش میتونیم اینطور بگیم که شایع ترین مراجعه به متخصص پوست در تمام دنیا آکنه هستش، یعنی شایع ترین بیماری پوستیه که افراد برای درمانش به متخصص پوست مراجعه میکنن. طبعا میتونیم بگیم که بین سن 12 سالگی تا زیر 25 سال 80-85% آدم ها درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. حالا برای بعضی خفیفه، برای بعضی شدیدتره، برای بعضی عوارض آکنه هم ظاهر میشه و در واقع به نوعی افراد درگیر این قضیه هستن، به طوری که حتی آکنه رو خیلی جاها میگن که ما میتونیم بیماری محسوب نکنیم، یه صفت فیزیولوژیک توی سنی در نظرش بگیریم.
بله،
گرچه که میتونه سکل های خاص خودش رو داشته باشه و بر حسب شدتش نیاز به درمان در واقع شدت های مختلف خواهد داشت. و خدمت شما عرض شود که آکنه همونطوری که فرمودین، حالا اینکه علل ایجادش چیه، از چه زمانی ایجاد میشه، گفتم از حوالی سن بلوغ معمولا این اتفاق شروع میشه.
بله،
شدت های مختلف داره، بعضیا هستش که جوششون فقط محدود به ضایعات جوشای زیرپوستی است که ما اصطلاحا بهش میگیم کومدون، در مراحل بعدی ضایعات التهابی مثل ضایعاتی که قرمز هستن، تورم دارن، ترشح دارن، در کنار ضایعات جوشای زیرپوستی یا کومدونال ظاهر میشه، باعث میشه که شدت آکنه بیشتر میشه و حتی افرادی که شدت های زیادی از آکنه دارن ممکنه که ضایعاتشون حالت کیست پیدا بکنه و حتی کیست هایی که با هم دیگه مرتبط هستن.
بله،
و معمولا در واقع آکنه ای که در گرید های بالا و در شدت های بالاست از خودش جام جاد میکنه و در هر کدوم از این مراحل بسته به صلاح دید پزشک، بسته به اون بیماری که به ما مراجعه میکنه، شرایطی که داره، ما درمان هایی رو انتخاب میکنیم برای آکنهشون.
بله،
شایع ترین محل آکنه صورت هستش، جاهایی که ترشح چربی بیشتره که ما میگیم اصطلاحا سبوم بیشتری دارن، یعنی صورت، قسمت فوقانی قفسه سینه، ناحیه کمر، قسمت فوقانی بازوها، از جاهایی هستش که ما اصطلاحا میگیم آکنه پرون هستن یا آکنه در اونها بیشتر اتفاق میفته و بنابراین محدود به صورت نیست و خیلی در ناحیه تنه و بدنشون هم ضایعات آکنه شکل رو دارن.
پس اغلب در دورانی از زندگی که تقریبا تغییرات هورمونی رخ میده با وجود میآید و یک سن خاصی داره.
گفتم آکنه از زمان بلوغ شروع میشه، سن 25 سالگی معمولا سنی هستش که ما در نظر میگیریم که آکنه در واقع فیزیولوژیک میتونه وجود داشته باشه. البته این به این معنی نیست که در واقع بالاتر از این سن ما ضایعات آکنه ای رو نداریم. ما یه درصد زیادی از افراد، چون آکنه خیلی شایع هست، درصد زیادی از، یعنی هست به نسبت جمعیت، افراد زیادی باهاش درگیر هستن.
بله،
بعد از سن 25 سالگی ما بهش میگیم که آکنه های دیررس یا آکنه های بزرگسالی که به خصوص در خانم ها ممکنه دیده بشه، که حدود 12-15% خانم ها بعد از سن 25 سالگی هم در واقع ضایعات آکنه ایشون ادامه پیدا میکنه و حتی 5% ممکنه تا سن 45 سالگی ادامه داشته باشه. در مورد آقایون هم همینطوره، ولی آقایون معمولا تا سن 25 سالگی آکنهشون متوقف میشه و درصد کمتری هستن که در واقع منجر به آکنه های بزرگسالی میشن.
بله،
که در واقع افرادی که آکنه های دیررس دارن، یعنی که در طولانی مدت ادامه داره، خیلی موقع ما باید حواسمون باشه که ممکنه این افراد به خصوص خانم ها زمینه تنبلی تخمدان، مسائل هورمونی داشته باشن، یا اینکه آکنه اونها به دلیل حالا درمان‌های طولانی مدت به درمان مقاوم شده باشه، یعنی در واقع جرم باکتریالی که منجر به آکنه میشه تغییر کرده باشه.
خب خانم دکتر، ممنون از توضیحات شما. اگه بفرمایین که دانه‌ها، اینمی جوانی دانه و غرور جوانی، چه قسم و چرا ایجاد میشه؟
مکانیسم بروز آکنه به این ترتیب هستش که اول در واقع تو واحد پیولوسباسه پوست ما، یعنی واحد مو و چربی متصل به اون فولیکول مویی که وجود داره در ناحیه پوست، یه انسدادی رخ میده که این انسداد رو ما بهش میگیم تکثیر بیش از حد سلول‌های پوستی، که این انسداد منجر به این میشه که در واقع دهانه فولیکول مو مسدود میشه. وقتی این اتفاق میفته، چربی که ترشح میشه توسط غدد چربی که مرتبط هست با اون فولیکولمون نمیتونه دفع بشه، یه محیط بیهوازی اونجا ایجاد میشه، یه باکتری به نام کوتی باکتریوم اکنس یا پروپاین باکتریوم اکنس که در واقع یه جرمی هستش که یه باکتری هست که رو پوست زندگی میکنه، فرصت رشد پیدا میکنه و بعد از اون التهاب ایجاد.
بله.
اینها در واقع این چهار تا در واقع پروسه مهمی هست که منجر به آکنه میشه و داروهایی هم که برای درمان آکنه داده میشه میاد هر کدوم از این مکانیزما رو هدف قرار میده. مثلا خیلی از داروهای لایه بردار میان اون تکثیر بیش از حد پوستی رو کم میکنن، خیلی از داروهای آنتی بیوتیکی التهاب رو کم میکنن. دارویی هست به نام راکوتان یا آیزوترتینوئین که رو تمام این مکانیزم‌ها اثر میکنه و در واقع داروها در واقع بسته به مکانیزمی که دارن روی این در واقع عوامل پاتوژنیک مؤثرن.
خانم دکتر، با توجه به این شیوعی بالا که گفتین 80 تا 85 درصد افراد ممکن است به اشکال و اقسام مختلف اینمی آکنه و دانه های جوانی مصاب شوند و اینا را داشته باشند، علت این شیوع و زمینه هایش چیست؟
ببینید، در بحث آکنه بحث ژنتیک خیلی مهمه. یعنی یکی از چیزهایی که در واقع در مورد آکنه وجود داره و واقعا تایید شده است اینه که ژنتیک در بروز آکنه موثره. ولیکن 80 الی 85 درصد افراد درجاتی از آکنه رو، ممکنه یکی خیلی خفیف و یه بازه کوتاهی که طولانی مدت و سالیان سال با آکنه درگیری داشته باشه. 80 الی 85 درصد آدما به خصوص حوالی سن بلوغشون درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. ممکنه از آکنه زیرپوستی خفیف باشه تا آکنه شدیدی که حتی جا از خودش به جا میذاره.
بله.
بنابراین این در واقع بروز آکنه بسیار شایع هستش. در مورد ژنتیک هم خدمتون عرض کردم. یه سوال خیلی مهمی که خیلی موقع از ما میپرسن اینه که میپرسن رژیم غذایی آیا در بروز آکنه مهمه یا نه؟ اونقدری که شاید ما به این باور داریم که آکنه با رژیم غذایی دستخوش تغییرات میشه، به اون شکل در مطالعات نشون داده نشده. اما اون چیزی که دیدن که غذاهایی که بسیار شیرین هستن، لبنیاتی که خیلی خامه دارن و در واقع جانک فود ها، یعنی غذاهایی که حالت فست فود دارن.
بله.
ولی واقعیتش اینه که در اون حدی که ما کاملا آکنه رو مرتبط بدونیم با رژیم غذایی، نه، همچین چیزی نیستش. ولی این نکاتی رو که فرمودم خدمتتون بهتره که حتما رعایت بشه که میتونه جز عوامل تشدیدگر آکنه باشه. و اینکه این همینجا توی پرانتز خدمتون عرض بکنم که آکنه نیاز به درمان رو داره بر حسب شدتش و این چیزیه که پزشک تشخیص میده که چه درمانی براش بدن. این باور که آکنه رو چون که همه آدما توی سنی اغلب آکنه دارن، درمان نکنیم، ولش بکنیم، صبر کنیم تا خودش خوب بشه، که خیلی هم باور شایعی هست و خیلی اینو دارن.
بله.
بهتره که اینطور نباشه، به خاطر اینکه آکنه وقتی که از خودش سکل به جا میذاره، عوارض به جا میذاره، درمان عوارضش خیلی سخت‌تر از درمان خودشه. یعنی بهتره که به خصوص آکنه هایی که از اول با شدت شروع میشن و همون موقعی که شروع میشن مشخصه که این آکنه اسکارگذار هست، اتفاقا با شدت و حدت و در زمان مناسب درمان بشه، یعنی در همون نوجوانی.
بله.
تا وقتی که عوارضی مثل اسکارهای شدید آکنه که بعداً با همه روش‌های درمانی متعددی که براش وجود داره، در بهترین حالت ما میتونیم 40-50% ظاهرش رو بهتر بکنیم، اتفاق نیفته هستن. و اینکه خیلی مواقع افرادی که درگیر آکنه نوجوانن و به شدت از نظر زیبایی درگیر مسئله آکنه میشن و میبینین که خیلی مواقع از نظر روحی انقدر اذیتشون میکنه یا انقدر این آکنه ها رو دستکاری میکنن یا بهش فکر میکنن که در واقع اگر که اون آکنه درمان بشه، خیلی خیلی تاثیرش مثبت‌تر از اینه که بذاریم در گذر زمان تا بخواد که مثلا اون سیر کاهش یابنده خودش رو طی بکنه. درمانش در زمان مناسب کاملا توصیه میشه.
تشکر از توضیحات شما خانم دکتر گودرزی. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما برای بخش آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شما چقدر علاقه من هستین که در محیطی آرام و در سکوت استراحت کنید و همیشه از سر و صدا فراری هستین؟ راستی شما در مورد صدمات صوتی چی میدونید؟ آلودگی های صوتی باعث افزایش فشار خون، افزایش بیماری های روحی، باعث ایجاد استرس، بدخوابی، بیخوابی و ناراحتی های قلبی میشه. اگر کسی به طور مستقیم در معرض آلودگی های صوتی قرار بگیره، قطعاً دچار اختلالات شنوایی و یا حتی کم شنوایی میشه.
سلام، من دکتر عجلویان هستم، متخصص گوش حلق و بینی. امروز تصمیم داریم راجع به صدمات صوتی مطالبی رو تقدیم کنیم. صدمات صوتی مشکلاتی هستن که در محیط ما وجود دارن و برای همه ما هم مطرح هست. به طور معمول ما قادر هستیم اصواتی با شدت‌های مختلف رو درک کنیم. رنج شنوایی ما یک چیزی حدود 100 دسیبل هست، یعنی ما از مثلا شدت 0 تا شدت 100 دسیبل رو میتونیم به راحتی بشنویم. افرادی که دچار محدودیت این رنج صوتی میشن کسانی هستن که سلول های شنواییشون به یک دلیلی صدمه خورده و از بین رفته. به تدریج که صداهای مختلف به گوش ما خورده میشه، اگر که این صداها در محدوده شنوایی ما باشه مشکل چندانی برامون ایجاد نمی کنه. ولی صداها وقتی از شدت بسیار بالا و مدت طولانی برخوردار باشن میتونن که سیستم انتقال صوت ما رو دچار اختلال کنن. صداهایی که با شدت بسیار بالا هستن مثل صدای موتور جت هواپیما یا صدای بوق خیلی بلند یا صدای شیپور یا صدای چکشکاری یا صدای صافکاری آهنالات یا صداهایی که تو کارخونه های بزرگ صنعتی هستن، اینها هر کدوم مدت محدود دارن که میشه در مجاورت اونها قرار گرفت. بعضی صداها رو به عنوان مثال میشه حد اکثر 2 دقیقه تحمل کرد، بعضی ها رو میشه 10 دقیقه تحمل کرد. و بنابراین کسانی که در معرض صداهای بلند هستند موظفن که خودشون رو از اون صدا محافظت کنند. همه کسانی که در کارگاه‌های با صدای بالا کار می‌کنند و همه کسانی که در محیط‌های با صدای بالا قرار دارند باید بدونند که محافظ صوتی یک موضوع لازم و ضروری برای اونهاست. حتما در طب کار به این موضوعات اشاره میشه. کسانی که بدون استفاده از محافظ صوتی برای مدت طولانی در مواجهه با این صداهای بلند هستند، اینها سلول‌های شنواییشون دچار صدمه میشه، میمیره و دیگه سلول‌های شنوایی که مردند حیات دوباره پیدا نمی‌کنند. در نتیجه محدودیت شنوایی به وجود میاد. این پدیده غالباً در سنین میانسالی و جوان هست که در این محیط‌ها قرار دارند. ولی وقتی که سن از یه محدودهی بالاتر میره دیگه علاوه بر صدمات صوتی پیرگوشی هم ممکنه عارض بشه. اگر اینها با هم برای یه فرد وجود داشته باشن دیگه شنوایی رو محدود میکنن، دچار مشکل میکنن و فرد مجبور میشه از وسایل کمک شنیداری استفاده کنه. این موقع است که ما به افراد میگیم بایستی که از سمعک استفاده کنن. حالا شما ببینید یک کسی هم باید از سمعک استفاده کنه که بشنوه، هم اگر مجبور باشه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده. در نتیجه شما یک تضاد میبینید که از یک طرف صدای بلند مرتب شنوایی رو از بین میبره و از یک طرف ببینید که برای این نفر صداهای معمولی رو بشنوه بایستی از سمک استفاده کنه. خب برای اینکه ما به چنین روزی نرسیم که چنین تضادی به وجود نیاد و شنوایی ما از بین نره، باید در هر شرایطی که داریم کار میکنیم از گوشمون و از صداهای بلند و اضافه‌ای که بهش میاد محافظت کنیم.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض پوست و جلدی، در رابطه با شایع‌ترین بیماری پوستی یا جلدی انسانها یعنی امی آکنه ولگاریس یا دانه ها و جوش های صورت و روی و بدن ما و دانه هایی که به غرور جوانی دانه معروف است صحبت کردند. ماهیت ای دانه ها، چگونگی و دلیل به وجود آمدنشان در پوست، فاکتورهای زمین ساز و عوامل تشدید کننده او را مورد بحث قرار دادن. یادآور شدن که دانه ها و جوش ها بهتر است تا هرچی زودتر معالجه و درمان شود. فکری که بسیاری ها میگن که نیه ای کدام درمان و معالجه نداره، باید بگذاریم تا خودش خوب شود. ایرا میگن که نگذاریم که کهنه شده و مزمن بشه و عوارض و سکل باقی بگذاره. یادآوری شد که این دانه ها از سن 12 سالگی شروع شده و تا 18 سالگی بسیار شدیداً و شایعاً به وجود می آید. ممکن است تا 25 سالگی هم ادامه داشته باشد. گهگاهی ممکن است در سالهای بعد به وجود بیاید که گفتن به اونها دانه های کهنه شده و مزمن گفته می شود. بحث با ما همراه باشین، انشاءالله که مورد استفاده تان قرار بگیره. خانم دکتر، این جوش ها یا دانه های روی صورت و بدن تقسیم بندی هم داره از نظر شدت و حدت؟ چون در هر فرد فرق میکنه درجه و اندازیشان.
آکنه گریدینگ داره، گفتم آکنه زیرپوستی اولین در واقع هستش، آکنه های خفیف آکنه هایی هستن که بیشتر از زایات زیرپوستی و یک سری زایات التهابی محدود لابلای اون جوش های زیرپوستی دیده میشه. جوش های زیرپوستی هم منظور همون جوش های سرسیاه و سرسفیدیه که خیلی ها دارن، میگن که حالت آکنه کومدونال. آکنه متوسط آکنه ای که اغلب زایاتش التهابی هستن ولی هنوز کیست و اسکار شدید ایجاد نکرد.
بله.
آکنه شدید آکنه ای که از اول زایاتش بسیار بزرگن، ما میگیم حالت نجولار کیستیک دارن و اسکار از خودشون جا میزن.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از موضوعات در این رابطه افرادی هستن که مخصوصا در جوانها که گاهی صورت و رویشان هیچ دانه و جوشی نداره، اینمی دانه ها را ندارن، اما دست و کمر و پشتشان دانه های متعدد و زیاد و بزرگ داره و جای لکیشان هم باقی میمانه. ای چه قسمی است و چه کار باید بکنن؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، آکنه میتونه در صورت، در قسمت فوقانی قفسه سینه، در قسمت فوقانی بازوها و در ناحیه کمر، جاهایی که بیشترین ترشح سبوم یا چربی دارن دیده بشه. این به این معنی نیست که هر فردی که آکنه داره باید در تمام این نواحی آکنه داشته باشه یا به یک نسبت توزیع آکنه در این نواحی وجود داشته باشه. بله، کاملا در واقع بسیار شایع افرادی که ممکنه فقط درگیری صورت داشته باشن، درگیری در تمام نواحی داشته باشن، یا اینکه فقط در بدن بیشتر متمرکز باشه جوش هاشون، و این وابسته به فیزیولوژی تولید سبوم در اون نواحی هستش. و در واقع با توجه به این که کمر جوش های زیادی دارن که از خودش در واقع لک هم به جا گذاشته و جای اسکار یا جوشگاه هم به جا گذاشته، ایشون هم در واقع نیاز به درمان سیستمیک یا همون درمان خوراکی رو خواهند داشت. یعنی که با اینکه صورت خیلی درگیر نیست ولی چون بدن درگیره، نیاز به درمان کامل خواهند داشت.
خانم دکتر، یکی از سوالات گاهن در مورد بعضی اقداماتی که روی پوست صورت که اخیراً انجام میشه، مثل استفاده و با کار بردن از واکس های صورت و روی، اینا گاهن باعث جوش و دانه های صورت میشه. آیا این واقعیت داره و واکس صورت واقعاً میتونه باعث دانه و جوش های صورت شود؟
بله، استفاده از حالا وکس یا هر روش اپیلیشنی که ممکنه که در واقع باعث کندن موها بشه، ممکنه در واقع تغییراتی در اون منافذ پوستی ایجاد بکنه و اون تغییرات تکثیر اپیدرمی تحت تاثیر قرار بگیره و بروز آکنه، به خصوص آکنه های زیر پوستی. بعد از وکس بند انداختن اصطلاحاً یا اپیلیشن خیلی شایع و مکررن دیده میشه و میتونه وجود داشته باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. جلسه را امیجا با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسات بعد خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیز هم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه ای از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت‌زا از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود. اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری‌های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند. یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این عارضه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می شود که برجستگی ها و تاول ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کنند. مثلا راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیارم بسیار خودم بزن سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالت.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. در ادامه برنامه‌های قبل و معرفی زیباترین باغ‌های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی باغ اکبریه بیرجند اختصاص دادیم. یکی از 9 باغ برتر ایرانی که در 35مین اجلاس بین المللی یونسکو در سال 1390 هجری شمسی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. این باغ قبلا در سال 1378 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. اینک توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن برنامه امروز. شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در شرق ایران دارای آثار ارزشمند تاریخی فراوان است. در میان آثار تاریخی بیرجند، باغ و عمارت اکبریه بیش از همه نگاه پرسشگر هر بیننده ای را به سوی خود جلب می کند تا انسان را بی اختیار وادار به مدح و ستایش طراح و معمار بنای عظیم و باغ با شکوه اکبریه کند. پایبندی به اصول معماری باغ در عین تنوع و تکثر در فرم پلانها بازگو کننده ذوق و قریحه منحصر به فرد معماران است. انعکاس تصویر باغ در حوض مقابل عمارت در میان باغ تایید ویژه‌ای بر حس چند بعدی فضا و بیان کننده این نکته است که باغ نه تنها در 4 جهت اصلی بلکه در جهت زمین و آسمان نیز گسترانیده شده است. احداث باغ در زمین شیبدار، محصور بودن پیرامون باغ با دیوار، استفاده از خطوط راست در طراحی باغ، وجود عمارت در بلندترین قسمت باغ، استفاده از یک جوی دائم اصلی و چند جوی فرعی و روان ساختن آب به گونه‌ای که صدای آن به گوش آید، یا به قول معروف آب شیب‌ها، وجود رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حد فاصل بین عمارت و باغ، جذابیت خاصی به این باغ بخشیده است. علاوه بر آن، وجود آبنما برای تأمین آب و زیبایی چشمنداز در مقابل عمارت، استفاده از درخت‌های زیاد و سایه‌دار، اختصاص بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه و استفاده از انواع گل‌های زینتی و دارویی از دیگر خصوصیات برجسته باغ اکبریه برای ثبت جهانی آن در پرونده باغ ایرانی است. باغ اکبریه با وسعتی حدود 45,000 متر مربع در بستر کوهستانی واقع شده و متشکل از 2 بناست. قدیمی ترین بنا عمارت حشمت الملک در منتهای لیه شرقی باغ است که شامل 2 طبقه می باشد و تاریخ احداث آن به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه برمی گردد. طبقه همکف که دارای 2 دالان و راهروی نسبتاً طویل